وصال تو. دل ز حریم عافیت دور شده است تا رسد عاقبت است عنایتی از حرم وصال تو. عاقبت است عنایتی از حرم وصال تو. چشم من از جمال تو. باغ بهشت می کند خواب مرا خیال تو. نقش نشاط می زند خنده به گوشه لبت. ای دل دردمند من شیفته خصال تو. ای دل دردمند من شیفته خصال تو.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کارآفرینی در ورزش.
نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما که علاقمند برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. اگر به تازگی به جمع شنوندگان برنامه کارآفرینی در ورزش پیوسته باشین، شاید اولین سوالی که در ذهنتون ایجاد بشه اینه که کارآفرینی در ورزش یعنی چی؟ شاید بهترین تعریف و توصیفی که از کارآفرینی در ورزش بشه کرد اینه که ما اگر منابع سازمانی و یا منابع فردیمون رو در جهت ایجاد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی به واسطه خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی که انجام میدیم در یک اشتغال، در یک زمینه کاری به کار بگیریم و ایجاد ارزش بکنیم، از طریق ورزش و یا در زمینه ورزش در اصل به کارآفرینی ورزشی نائل شدیم. اما یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه کارآفرینی ورزشی بایستی مورد بررسی قرار بدیم، زمینه‌های کارآفرینی ورزشی است. ما چطوری میتونیم کارآفرینی ورزشی بکنیم؟ چطوری میتونیم به ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه ورزش دست پیدا بکنیم؟ اینها موضوعات بحثی است که امروز با کارشناس محترم برنامه‌مون خواهیم داشت. در برنامه امروز میزبان مهمان ارجمندی هستم، آقای مسعود پورفرزانه. جناب آقای مهندس پورفرزانه، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلامی داشته باشید با شنوندگان تا بحثمون رو با هم آغاز کنیم.
عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
اختیاره. آقای مهندس، ما در برنامه‌های قبل زمینه‌های مشخصی رو برای کارآفرینی ورزشی تا حدی با شنوندگان عزیز در میون گذاشتیم و مورد شناسایی قرار دادیم. این زمینه‌ها بستگی داشت به نوع شناسایی ما از صنعتی که به نام صنعت ورزش اون رو یاد می‌کنیم. در کشورهای توسعه یافته ورزشی مثل انگلستان، صنعت ورزش خودشون رو به شکل مشخصی مورد توصیف، ارزیابی و بازشناسی قرار دادن. اما در کشور ما با توجه به اینکه این شناسایی قرار نگرفته و ما در کشورمون هنوز با این مشکل مواجه هستیم که صنعت ورزش کشورمون یعنی چه کار بایستی کرد برای این صنعت، چه بخش‌هایی داره، ما می‌خوایم کارآفرینی بکنیم. کار بسیار سختی آقای مهندس فکر کنم. اگر بخوایم زمینه‌های مشخصی رو برای کارآفرینی در ورزشمون با توجه به شرایط فعلی تعریف بکنیم، چه زمینه‌های اصلی وجود داره؟
پروی صحبت‌هایی که قبلا در ارتباط با این موضوع داشتیم، به نظر میرسه یکی از نیازهای قطعی که ما برای صنعتی شدن ورزش به اون احتیاج داریم، ایجاد مراکز ارزیابی کیفی خدمات ورزشیه. چون اگر ما خدمات باشگاه‌های ورزشی رو با دید توسعه ورزش به عنوان یک صنعت ورزشی بخوایم سراغ داشته باشیم، خدماتی که باشگاه‌های ورزشی به مردم میدن باید مورد ارزیابی کیفی قرار بگیره. چون کیفیت عملکرد این باشگاه برای ارائه این گونه خدمات در حال حاضر به نظر میرسه که وجود نداره و در ورزش ما جای تعریف شده ای نداره و هیچ سازمان یا ارگانی هم این موضوع کیفیت عملکرد باشگاه ها رو به عنوان خدمات اجتماعی انجام نمیده.
آقای مهندس، ما در حوزه صنعت میدونیم که سازمان ها و یا مراکز مشخصی هستن که به این صنایع گواهی کیفیت میدن، مثلا گواهی کیفیت ایزو. آیا منظور شما دقیقا این موضوعه یا خیر؟
دقیقا همینه. حالا به گونه ای گواهی نامه هایی که در ارتباط با استانداردها چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی داره تهیه میشه، برای تأمین نیاز مصرف کننده اون کالاست و فکر میکنم خدماتی که الان داره در قالب خدمات ورزشی داره انجام میشه قطعا باید مورد تحلیل و ارزیابی کیفی هم قرار بگیره.
نیازی که ما به این سمت بریم چیه؟
من فکر میکنم که متخصصین و اهل فن میتونن با دید ایجاد یک کار جدید و نوپا میتونن وارد این میدان بشن و بحث خدمات ورزشی رو میتونن در قالب یک کار جدید میتونن بیان و باشگاه های ما رو با کمک و مساعدت مسئولین مرتبط با اون، یعنی وزارت ورزش، مورد ممیزی و ارزیابی کیفی قرار بدن.
بله، بسیار ممنونم از شما. من توی بخش بعدی برنامه برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو میدم که یه مقداری صحبت امروزمون روشن‌تر بشه. برای شنوندگان این توضیح رو بایستی بدم. اگر که شما میخواستید برید به یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید، حاضر بودید برای کدوم باشگاه ورزشی پول بیشتری پرداخت کنید؟ برای اون باشگاهی که اماکن و تجهیزات ورزشیش به لحاظ استانداردهای ورزشی کاملا رعایت شده و تمام موارد لحاظ شده، یا اینکه نه کلا فقط یک فضایی باشه که یک سری وسایل ورزشی باشه و یا یک میدانی باشه برای انجام امور ورزشی؟ من مطمئن هستم شما هم با من همراهی میکنید و هم عقیده هستید که هر جا کیفیت بالاتری داشته باشه شما اون رو ترجیح میدید نسبت به سایر اماکن و یا کالاها و تجهیزات ورزشی و حتی حاضرید برای اون بهای بیشتری رو هم پرداخت بکنید. من فکر میکنم و استنباط شخصی من از صحبتهای جناب آقای مهندس پورفرزانه اینه که ما بیایم یک سری مراکز خصوصی راه اندازی بکنیم که کیفیت خدمات ورزشی رو مورد ارزیابی قرار بده و به اونها به قولی گرید یا سطح بده و این باعث میشه که اون شرکت ها، اون بنگاه های اقتصادی، اون تولید کننده ها، اون باشگاه داران ورزشی بتونن خدمات خودشون رو با هزینه های معقول تری به مشتریان خودشون و کسانی که مخاطب خودشون هستن ارائه بکنن. اگر که صحبتی هست آقای مهندس ادامه بدین تا باز هم بتونیم بحثمون رو با هم دیگه سازمان بدیم.
برای اینکه رشته این کلام بخواد کاملا باز بشه، من یه اشاره میکنم به اینکه در مورد کالاها تمام کشورها در دنیا سازمانی دارن که تحت پوشش و نظارت دولت داره اداره میشه که اونها در واقع قوانین و مقررات و قواعد استاندارد رو تهیه و تدوین میکنن که بخشی از اون حتی برای تدوین به بخش خصوصی واگذار شده.
چرا به بخش خصوصی میدن آقای مهندس؟
خب برای اینکه فکر کردن که شاید کیفیت عملکرد خیلی بهتر باشه و بخش خصوصی میتونه با علم روز دنیا و با کنترل و مهار هزینه ها میتونه دستاورد بهتری داشته باشه.
به لحاظ قضاوت هم مهمه برای شما، چون بخش خصوصی از بخش دولتی و بخش اجرایی جداست و میتونه یک نگاه متفاوت داشته باشه.
به هر حال الان این اطمینان کیفی داده شده که این گونه شرکت های خصوصی کمپانی هایی در آمریکا هست که اینها یا کمپانی های دیگه در آلمان هست، در ژاپن هست که اینها دارن کار ممیزی کیفی و تدوین و تهیه مقررات استاندارد کالاها رو دارن انجام میدن و حتی کالاها رو مورد تست و بررسی قرار میدن. این موضوع در ایران هم اتفاقا شکل گرفته و ما الان بسیاری از آزمایشگاه ها هستن که دارن خدمات در همین راستا دارن انجام میدن که کالاها رو دارن که کیفیتش رو تست میکنن و اینا امین هستن و زیر نظر اداره استاندارد هم دارن فعالیت میکنن. به نظر میرسه که ما یک همچین سرفصلی رو در ارائه خدمات بخش ورزشی ندیدیم، در صورتی که باید تمام ارائه دهندگان خدمات اجتماعی باید کیفیت و موضوعات مهمه ایمنی و بهداشتی و موضوعات مختلفی رو رعایت بکنن که مورد استقبال و رضایت مشتریان یا مصرف کنندگان اون قرار بگیره،
چون مشتریانشون انسان ها هستن. اما آقای مهندس، سوالی که تو ذهن من ایجاد شد اینه که ما در کشور اون حداقل سازمان استاندارد سازی رو داریم، سازمانی که استاندارد کالاها رو تایید میکنه، و در ورزش هم یک نهادی داریم به نام مدیریت اماکن ورزشی. این دوتا نهاد آیا اگر که ما بیاییم یک سری شرکت های خصوصی ایجاد بکنیم آیا موازی کاری نکردیم، یا اینکه نه به تبع عمل کرده این دوتا نهاد هم کمک کردیم؟
خب قطعا اگر یه همچین مراکزی با دید کارآفرینی و به عنوان یک نیاز جامعه بخوان احداث بشن، باید زیر نظر وزارت ورزش فعالیت بکنن، باید اونها تایید بشن، تایید صلاحیت بشن و تخصصشون باید محرز بشه و بعد از تایید صلاحیت اونها میتونن در سطح جامعه برن و این کار رو به جای دولت انجام بدن. قطعا انجام دادن این مهم توسط بخش خصوصی دستاوردهای مهمی داره و از نظر کنترل هزینه ها و از نظر کیفیت کار قطعا اگر توسط بخش خصوصی اداره و کنترل بشه دستاورد مهمتر و بهتری خواهد داشت.
بسیار ممنونم از شما، باز هم با شما هم صحبت خواهیم شد. شنونده بخش پایانی برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. هم صحبت هستم با جناب آقای مهندس پورفرزانه از کارآفرینان موفق ورزش کشورمون. آقای مهندس پورفرزانه، در بخش قبلی برنامه‌مون در باب اینکه ما ضرورت داره در بخش ورزش کشورمون بیایم یک سری سازمان‌ها و یک سری ارگان‌ها رو به خدمت بگیریم، شرکت‌های خصوصی ایجاد بکنیم که کنترل کیفیت بکنن، کالاها، خدمات و یا اماکن ورزشی رو در ذهن ما ایجاد شد. اما اینها در اصل باید در جامعه چی کار بکنن؟ وظایف اصلی اینها میتونه چی باشه؟ مطمئناً هر چقدر ما بتونیم ابعاد کاری این نوع شرکت‌ها، این نوع فضاها و این نهادها رو بیشتر مشخص کنیم برای افراد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بهتر رغبت میکنن تا در این زمینه گام بردارن.
خب قطعا بخشی از فعالیت‌های این باشگاه‌ها که باید مورد ممیزی این گونه مراکز قرار بگیره، یه بخش عمومی داره در رابطه با مسائل ایمنی، بهداشتی، فضاهاست و اماکنی که اختصاص داده به عنوان مشاعات هست، نحوه نصب تجهیزات و امکانات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی. و اگر یه مقدار تخصصی تر بخوایم با این موضوع برخورد کنیم، در ارتباط با تربیت، آموزش و کیفیت عملکرد مربیان، مربیان آموزشی و لحاظ کردن موضوعات مهم علمی که در ارتباط با ارزیابی و تحلیل بازیکنان میتونه اتفاق بیفته. بوده مسائلی که یک بازیکن اومده حالا تو باشگاه خود ما با نیم ساعت بازی کردن دچار گرفتگی رون پا شده، یا اینکه کمردرد اومده سراغش. اگر باشگاه ها دارای امکانات کافی برای پیکرسنجی، برای تحلیل و ارزیابی بازیکن ها باشن، اون موقع بازیکن هایی که روی علاقه و انگیزه میخوان بیان، اگر ارزیابی فنی بشن، بعد اون موقع میتونن متوجه باشن که آیا از نظر فیزیکی، از نظر ارگونومی، آیا کیفیت لازم رو، عضلات لازم رو و اندام لازم رو برای انجام اون ورزش دارن یا بهتره که اونا سراغ این ورزش نرن. این از موضوعاتیه که در خدمات رسانی باشگاه میتونه بسیار موثر باشه. ما شاهد هستیم که خیلی از بچه ها روی عشق و علاقه میرن وارد باشگاه ورزشی میشن، میرن سراغ فوتبال و بعد از 5 ماه 6 ماه پدر مادرهای اونا نگران و هراسان میان و میبینن که بچهشون دچار کمردرد یا مشکلات درد مفاصل یا مشکلات اینچنینی شده. به نظر میرسه که باشگاه ها در بعد ورود این مخاطبین هیچ گونه ارزیابی فنی از این متقاضی انجام ندادن و این عارضه طبیعیه که برای یه بچه بخواد اتفاق بیفته. این موضوعات کلی میتونه در واقع در کیفیت ارائه خدمات یک باشگاه بسیار موثر باشه. البته اگر ما بخوایم ورزش ایران رو الان تحلیل بکنیم، ما برای رسیدن به این نقاط شاید خیلی فاصله داشته باشیم. انقدر حاشیه و مشکلات داریم که در حال حاضر برای اداره کردن باشگاهامون بیان کردن این موضوعات شاید الان جای تحلیلش واقعیتش اینجا نباشه.
آقای مهندس، من احساس میکنم این وظیفه و یا علاقمندی بخش خصوصی باشه که بخواد وارد اینطور مقولات بشه. خب خیلی بحث خیلی خوبی داشتیم با هم دیگه. شما باز هم یکی از زمینه‌های بسیار خوب کارآفرینی در ورزش در این برنامه برای ما، برای شنوندگان معرفی کردید. امیدوارم که این موضوع برای شنوندگان و علاقمندان حوزه کارآفرینی در ورزش جذابیت‌های لازم رو داشته باشه. تا برنامه دیگه به همراه مهمان ارجمند برنامه‌مون، شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طلای سرخ که محصولی استراتژیک در کشور است، به دلیل امکان کاشت و برداشت آن در مناطق خشک به طلای بیابانی نیز شهرت دارد. محصولی با مزیت صادرات غیر نفتی که بیش از 20 استان تولید کننده آن هستند. و بالای 95% تولید در جهان رو به خودش اختصاص داده. محمد حسین نوجوانی اهل تربت حیدریه در جشن برداشت امسال.
بیا خوشحالیم، کیف منه، خدا نعمت الهی داده، عالی، خدا را شکر منه.
زعفرانکاری در مناطق خراسان شغلی خانوادگی است و بیشترین سهم تولید در کشور رو داره. مادر بزرگ محمد حسین از دستمزد پایین روزانش در برداشت زعفران، یکی از سخت ترین محصولات برداشتی، میگه
روز 50 تومن، 60 تومن.
اما پدر محمد حسین که خانواده رو مدیریت میکنه ناراضی از نوسان بازار زعفران.
امروز یک قیمتی، فردا یک قیمتی، گل زیادتر مره، نصفه مره، آواز فردا که نیه بهترک مره.
به نقل از رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، گاهی قیمت‌ها اونقدر پایین میاد که کشاورز ناامید میشه و گاهی بالا میره و کشاورز انگیزه میگیره. اما این نوسان بازار زعفران به دلیل ضعف مدیریتی از تولید تا عدم نظارت بر قاچاق و موانع صادراتی اتفاق میفته.
بر اساس پیشبینی‌ها کشاورزان تربت حیدریه امسال بیش از 35 تن گل خشک زعفران رو تولید خواهند کرد.
خرید حمایتی زعفران تنها راهکار دولت برای جلوگیری از متضرر شدن بیشتر کشاورزان.
امسال در طرح خرید حمایتی طلای سرخ 1000 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده تا مایه دلگرمی زعفرانکاران باشد. این طرح که از اول آبان
شهرستان تربت حیدریه در سال جاری دارای 8900 هکتار سطح زیری کشت محصول زعفران هست.
اخباری که تمومی نداره و در عمل گرهی از کار بازار این محصول باز نکرده. طبق آخرین آمار امسال سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تولید 98% زعفران دنیا در کشور ماست و اما سهم ایران از این صادرات 11 میلیارد دلاری تنها 400 میلیون دلاره که این مقدار نیز ناشی از خام فروشیه. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران:
ما 90% تولید جهان رو در اختیار داریم، خب باید بازار زعفران رو هم مدیریت بکنیم، ولی متاسفانه این ابزار رو در اختیار نداریم. یکیش اینه که خب شما میدونید که به هر حال نمیتونیم الان وقتی که ما با دنیا قطع رابطه داریم از نظر اقتصادی و بانکی، نمیتونیم به اصطلاح نمیتونیم بازار رو، یعنی اون بازار بازارمون توسعه بدیم یا اینکه بتونیم مراوده داشته باشیم. من میخوام مثالی عرض کنم، الان یک کشوری از ما فرض کن یک تن زعفران میخواد، یک کشوری الان که ما حاله مشتری جدید، خب ما نمیتونیم، چیزی که نمیتونیم باز بکنیم و اون آقای اون طرف هم که به من اعتماد نمی کنه که برای من پول بفرسته که من زعفران باشم، از این طرف من هم اعتماد نمی کنم. این من یه مصداقی خدمت شما عرض کردم، این موضوع که الان هست باش مواجه هستیم و اگر هم صادراتی الان انجام میدیم، میدونید وقتی بخوایم ارز وارد کشور بکنیم هر دلار تقریبا 5%، 4%، 5% برای ما هزینه داره که بخوایم این ارز وارد کشور بکنیم و این خیلی داره صادرکنندگان رو اذیت میکنه و منجر به قاچاق زعفران شده. الان به قاچاق نه تنها زعفران، بیشتر محصولاتی که قاچاق پذیر هست و این موزل باید در طرف، یعنی باید در طرفش.
بنابر آمار صادرات رسمی، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی و عدم نظارت جدی بر قاچاق زعفران باعث شد تجار افغانی بازار طلای سرخ ایرانی رو تصاحب کنند و محصول خام رو به کشورهای عربی، اسپانیا، چین و روسیه دلالی کنند. هر ماه حدوداً 10 تن و در سال 120 تن زعفران ایرانی قاچاق میشه. طبق گفته رئیس شورای ملی زعفران ایران، کشور ما با رفع موانع صادراتی و جلوگیری از قاچاق صادرات 1000 تن زعفران را خواهد داشت که در صورت تحقق این کالای غیر نفتی بیش از 2 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران به همراه داره.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. این باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی‌نیاز کنیم.
امیدواریم در سال جهش تولید با مشارکت مردم، با تأکید رهبر بر نظارت و حمایت مسئولان، شاهد برپایی جشن‌های برداشت زعفران با رضایت زعفرانکاران زحمتکش کشورمان باشیم و گامی بزرگ در صادرات این محصول غیر نفتی برداریم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
مژدگانی میرسد از چشم ساران برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش درها ترنم های باران.
مژدگانی میرسد از چشم ساران برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش درها ترنم های باران.
ای بیقراران آینه داران، گل می کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. صد منزل به منزل خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد خاربان گل میرسد منزل به منزل خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این